ده‌ها کشته، صدها مجروح، هزاران بازداشت تنها در 5 روز. در 5 روزی که 100 شهر در دود و آتش و خون بود. 5 روزی که شهروندان رو در اعتراض به افزایش شدید ناگهانی قیمت بنزین به خیابون‌ها کشوند تا یکی از بزرگترین حرکات اعتراضی سالهای بعد از انقلاب رو رقم بزنه. اعتراضاتی که به سرعت مثل هر بار سیاسی شد و ضد تمامیت حکومت. تصاویر از همون روز اول تکان دهنده بود. تصاویری حاکی از مصمم بودن حاکمیت به سرکوب. سرکوب خونبار با هر بهایی و در هر شکلی. از باتوم و گاز اشکاور تا شلیک گلوله مستقیم از روی بام توسط تکتیر اندازها و صدای رگبار گلوله در خیابان. و تخریب شهر، تخریبی که در اون حکومت انگشت اتهام رو به سوی معترضان نشانه رفته. معترضان اما روایت دیگری دارند.
دارم از ترس میلرزم و پلیس داره در و دیوار مغازه ها رو میاره پایین، در و دیوار بانک مسکن و خودشون آوردن پایین که بگن کار مردمه. خیلی وحشتناکه.
و بعد سکوت، سکوت محض. اولین نمونه قطع کامل اینترنت برای عموم. تا بیش از اون صداهایی از همین دست که شنیدین به گوش نرسه. رویدادهای خونبار هفته پیش بار دیگه پای چند پرسش آشنا رو وسط کشیده. مرز خشونت پرهیزی و رواداری برای یک معترض کجاست؟ آیا در حرکات اعتراضی مسالمت آمیز دفاع از خود جایزه؟ اساساً آیا حرکات خشونت پرهیز امکان و بخت موفقیت رو در برابر قدرت قهریه و سرکوبگر دارند؟ من نیوشا بغراتی هستم و اون چه که میشنوید ساعت 6 از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست و @فردگرام شناسه ما در تلگرام که میتونید از طریقش پیام صوتی برای ما بگذارید. امروز در برنامه ساعت 6 دو میهمان داریم به طور زنده روی خط ارتباطی رادیو فردا. آقای مهرداد درویشپور، جامعه شناس و استاد دانشگاه از سوئد، و آقای علیرضا نامور حقیقی، او هم استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی از کانادا. اجازه بدید پیش از هر چیز بریم صدای چند نفر از شنوندگانی رو که با ما پیش از برنامه تماس گرفتند بشنویم و برگردیم.
با درود خدمت شما و دستاندرکاران محترم و شنوندگان عزیزتون، فراد هستم. آنچه مسلمه است دولت نباید خشونت کنه، خشونت ها رو به قول معروف تشدید کنه، نباید با متظاهرین و تظاهر کننده ها و معترضین با خشونت رفتار کنه، و اونورم از اونور قضیه هم معترضین هم نباید کاری انجام بدن. یعنی واقعیتی اگر بخوایم منصفانه به قضیه نگاه کنیم باید این قضیه دو طرفه باشه، هم طرف حکومت هم طرف معترضین. متاسفانه در ایران توی تظاهرات این چند روز اخیر حجم بالای تخریب رو دیدیم، یعنی اصلا عجیب. حالا کی این کارو کرده خب چیزی معلوم نیست، چون وقتی که همه چی به هم بریزه و فضا آلوده بشه معلوم نیست که این کارا رو میکنه، ولی خب حجم بالای تخریب رو در ساختارهای کشور خودمون دیدیم. یعنی بانک آتیش زدن، یعنی فروشگاه رو غارت کردن. دیگه فکر نمیکنم تو هیچ نرمی به قول معروف قابل قبول باشه.
بسیار خوب، نظر یکی از شنوندگان ما آقای فرهاد بود که شنیدیم. نظر شنونده دیگری رو بشنویم که درباره همین مسئله دفاع از خود در یک حرکت اعتراضی و اینکه مرز رواداری برای یک معترض کجا میتونه باشه اینطور گفته.
ما متاسفانه با رژیمی سر و کار داریم که در سرکوبگری و استفاده از خشونت هیچ حد و مرزی رو نمیشناسه، و این همون در واقع ایده‌ای هستش که سینما رکس آبادان رو مردم بیگناه رو در اون میسوزونن. همون تفکر و ایدئولوژی هستش که بچه های 14-15 ساله رو میفرسته به جبهه جنگ، و همون ایده هستش که در چند دهه گذشته تمام در واقع اعتراض ها رو به شدیدترین نحو ممکن سرکوب کرده. من طرفدار اعتراضات مسالمت آمیز یا به دور از خشونت هستم، ولی این مرز جاییست که افراد باید خودشون دفاع بکنن. اگر بهشون حمله شد حتما باید دفاع بکنن، حتما باید از هموطنانشون دفاع بکنن و حتما و حتما تمام این خسارات و تمام کسانی که جانشون رو از دست دادن یا صدمه بدنی دیدن یا صدمه مالی دیدن، حتما حکومت مسئول هستش، به این دلیل که حکومت هستش که این موقعیت رو، این شرایط رو به وجود آورده، این خشم عمومی رو اضافه کرده با استبداد بی حد و مرزش.
بسیار خوب، این هم نظر متفاوت یکی دیگر از شنوندگان ما بود. شماره تلفن ما هست 0042-02-21-12-24-54. میتونید از طریق شناسه @fardgram هم برای ما پیام خودتون رو به طور صوتی همونطوری که مثل این دوستانی که شنیدید بفرستید و در طول برنامه پخش خواهیم کرد. آقای درویش‌پور عزیز، اجازه بدید که با شما شروع بکنیم. نظر این شنوندگان رو شنیدید، دو نظر مختلف و متفاوت داشتند. به نظر شما آیا در حرکات اعتراضی مسالمت‌آمیز مرزی برای رواداری میشه در نظر گرفت؟
ببینید، اگر مرزی وجود داشته باشه نداشته باشه، در واقع مرز رو حکومت تعیین یا دقیق تر بگم تحمیل میکنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه خیلی به ندرت اگر ما فقط با گروه های افراطی بنیادگرا سر و کار نداشته باشیم از هر نوعی، یا گروه های فوق‌العاده به صدار تون و افراطی که میتونن اونا اصلا خشونت همیشه تقدیس بکنن، مردم عادی در مبارزات خودشون که اصلا طرفدار خشونت نیستن، میان یا با اعتصاب یا با تظاهرات مسالمت آمیز خواستهای خودشون رو میگن. حتی اگر این خواستا تغییر یک حکومت باشه، مثلا در خود حتی انقلابی که علیه حکومت پهلوی شروع شد 57، اصلا تا قبل از روز قیام تمام این مبارزات یک سال و نیمه مردم اساسا مبارزات مسالمت آمیز بود. بنابراین مبارزات مسالمت آمیز برای تغییر اصلا به خصوص تظاهرات، تجمعها، نیرو و توانشو از خشونت نمیگیره، که چون خشونت نوعی به اصطلاح قدرت برهنه است، نیرو و توانشو از به اصطلاح مشروعیتش میگیره. شما اگر یک تظاهراتی با خواستهای مثلا 10 نفر بذارید، 100 بازتاب خواهد داشت. اگر همون تظاهرات مثلا 1,000,000 نفر باشن، خب اصلا یک تأثیر روانی و مشروعیت و قدرت و همبستگی بیشتری خواهد داشت. بنابراین اساسا در هیچ نمونه ای ما سراغ نداریم که این گونه اعتراضات به اصطلاح دموکراتیک، خواستهای صنفی، خواستهای سیاسی مردم مستقیما به اصطلاح با خشونت آغاز شده باشه. اما حکومت معمولا اینکه چگونه با این اعتراضات روبرو میشه، در نوع سوق یافتن این اعتراضات به اینکه فقط در سطح قانونی باقی بمونه یا غیر قانونی بشه. آیا غیر قانونی هست همچنان مسالمت آمیز باشه، یا اینکه به اصطلاح به زد و خورد کشیده بشه یا به آتش زدن جایی کشیده بشه. اساسا این رو حکومت تعیین و دقیق‌تر بگم تحمیل میکنه.
بسیار خوب.
ما به محض یه حکومتی سرکوب بکنه، به اصطلاح به قتل و به سرکوب مردم متوسل بشه، خشمی در جامعه در اون میان همون تظاهر کنندگان ایجاد میشه که در واقع باید گفت در برابر خشونت سادیستیک، ویرانگر، بدخیم و نابود کننده حکومت برای سرکوب اون حرکت و محو اون تظاهرات یا مردم، خشونت دفاعی، خشونت به اصطلاح به قصده که از لحاظ حتی روانشناسی قابل توضیح هست، اون خشونت دفاعی در واقع میتونه رخ بده که برای حفظ به اصطلاح خود یا به اصطلاح به عنوان یک عکس العمل در برابر خشونت حکومت بازتاب پیدا میکنه.
بسیار خب، برمیگردیم در مورد این مسائل بیشتر صحبت میکنیم. آقای درویش‌پور، آقای علیرضا نامور حقیقی رو داریم روی خط ارتباطیمون. آقای حقیقی، شما نظرتون چی هست؟ آقای درویش‌پور اعتقاد دارند که مرز خشونت پرهیزی و رواداری رو فاکتورهای مختلف تعیین می‌کنند و از همه مهمتر حکومت هست که با نحوه مواجهه و برخوردش این مرز رو تعیین می‌کنه. شما چی فکر می‌کنید؟
ببینید، واقعا نمیشه یک فرمول کلی برای کرد، ولی تا حدی من موافقم با صحبت آقای درویش‌پور، ولی کشور با کشور، مورد مورد قضیه متفاوت هست. ببینید، واکنش های خشونت رو در حوزه‌های مختلف میشه دسته‌بندی کرد. خشونت‌هایی که ناشی از شوک‌های تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و ریاضتی است که حالا در کشورهای مختلف می‌بینید، از کشورهای دموکراتیک تا غیر دموکراتیک. وقتی که این شوک‌ها سنگین باشه، در چند سال گذشته نشون داده شده که اکثر واکنش‌ها تنده و خشونت‌آمیزه و حتی حمله به اماکن عمومی هم در دستور کار گرفته. حالا هم میتونه کشورهای دموکراتیک باشه، هم کشورهای غیر دموکراتیک. مثل بنزین در فرانسه، در اکوادور، کم و بیش با اینکه خیلی دو تا کشور تفاوت دارن بلا ساختار سیاسیشون، واکنش‌ها خیلی تند بوده. یکی واکنش‌های خشونت‌آمیز نسبت به حضور نیروی اشغالگر که خب این از لحاظ عرف بین‌المللی به رسمیت شناخته شده به اقدام خشونت‌آمیز، ولی خب همون هم در مورد همون هم اختلاف نظر هست که آیا این کار در مجموع پیروزی درش میسر هست میسر نیست. و خشونت در مورد هدفهای سیاسی خاص و موضعی که مثل فرض کنید مورد هنگ کنگ یک دستور سیاسی خاص رو شما هدف قرار میدید، یا خشونت هایی که قومی پیش میاد و مثل رواندا که جریانات قومی در درون ساختار سیاسی در بی‌تفاوتی دولت یا انفعال یا عدم پیشبینی دولت خشونت‌های رو به راه می‌اندازن، و یا خشونت‌های ناشی از توهین به مقدسات، حالا به چه کتاب دینی، چه به قومی، چه گروه طبقه اجتماعی، که خب اینم جزء خشونت‌های خیلی تند و تیزه. مثلا فرض کنید مسئله سلمان رشدی، کاریکاتور حضرت محمد، یا حمله به سیکا، توهین به سیکا، و یک مورد ما در سال 85 داشتیم در ایران تلویزیون ادای لهجه‌ای که از قومیت ها در می بردن، و خشونت هایی که جدیدن درست شد در 2008 نمونه شد دیدیم که بدهیکاران بانکی، یعنی یک افرادی که خونه هاشون رو از دست داده بودن در مقابل یک چیز پدیده جدیدی به اسم بانک، که خب اونم نوع جدیدی از خشونت رو داره دامن میزده. حالا در همه این موارد اینی که آیا شما چه به کار رو برای خشونت یا خشونت پرهیز کنی به چند تا عامل بستگی داره. یکیش بستگی به نوع اعتقاداتیست که دارید. اگر تو اون اعتقادات، یعنی اون ایدئولوژی و اعتقاداتی که راهنمای عمل شماست، در بخشی از این اعتقادات اینی که نتیجه مهم نیست، شما باید کارت انجام بدی و وظیفت انجام بدی و مقابله با این موضوعی که باش مواجه هستی با هر هزینه‌ای باید انجام بگیره. پس بنابراین مجوز خشونت عقیدتی میتونه بگیره. برخی از این موارد به مسئله موفقیت برمیگرده، یعنی کاستن بنفیتش، اندازه‌گیریش بر مبنای اینکه آیا این حرکت موفقه، موفق نیست، مخاطبانی که تو جامعه اصلا میپسندن، میتونه منجر به نتیجه سیاسی بشه. و یکیش هم مسئله این هست که عرف بین‌المللی، جامعه بین‌المللی، قواعدی که روز به روز داره بیشتر مطرح میشه. مثلا الان روز به روز اگه ما نگاه کنیم، حمله به کارگیری خشونت که جان شهروندان بیگناه رو در معرض خطر قرار بده، روز به روز در افکار عمومی با بازتاب‌های منفی و برای عامل اون بازتاب منفی ایجاد میکنه. این هم برای قدرت سیاسیه، هم برای گروه های مخالفی که با حکومت ها درگیرن.
حالا این تفکیک رو آقای حقیقی ممنونم، این تفکیک رو اتفاقا میخواستم در ادامه برنامه بهش بیشتر بپردازیم. خشونت از کدوم طرف به کدوم طرف بریم صحبتش رو میکنیم. اجازه بدید بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، نظر یکی دو نفر از اونها رو بشنویم، برمیگردیم آقای محسن رو نظرش رو گوش میدیم از تلگرام.
با سلام خدمت آقای بقراطی عزیز، مهمانان و شنوندگان محترم. به نظر من قصه پرغصه اعتراض و سرکوب تا زمانی که با برنامه و تفکر قبلی به عوامل پیش رو نباشه، متاسفانه و صد البته متاسفانه باعث تلفات جانی زیادی میشه. سوال قشنگی پرسیده بودید، مرز خشونت پرهیزی معترض کجاست؟ آیا مردمی که در ابتدا با خاموش کردن خودروها در معابر اعتراض کرده بودند و حتی با بوق زدن سر و صدا ایجاد نمی کردن افراد خشنی بودند، یا کسانی که از خونه هاشون بیرون اومده بودند با چوب و چماق بیرون اومده بودند؟ خشونت رو کسایی شروع کردند که تهدید کردند سیستم مانیتورینگ قوی داریم، و البته کسایی که به گفته شاهدین بیسیم در دست داشتن و اقدام به آتش زدن بانک‌ها کردند تا بهانه‌ای برای سرکوب و کشتار داشته باشند. و البته این بار اول آخرشون هم نخواهد بود. مسئولیت خسارت به عهده همین افراد و افرادی که در گذشته با آتش زدن سینما رکس و مسجد کرمان و از این قبیل این گناه رو به گردن رژیم پهلوی انداختن و حالا میخوان به گردن معترضین بندازن. به نظر من حرکات خشونت پرهیز در مقابل این حکومت جنایتکار نتیجه نداره. فراموش نکردیم راهپیمایی سکوت رو در سالهای گذشته و یا حتی در یکی از همین ویدیوهای اخیر که مردم شیراز به یگان ویژه گلهای نرگس میدن و اونها قبول نمیکنن. و مورد آخر در مورد دفاع از خود در حرکات اعتراضی مسلمت آمیز، البته که واجبه حتی دفاع از سایر افراد معترض که به چنگال نیروی سرکوبگر افتاده، اون هم واجبه و باید مانع از بردن فرد یا افراد توسط این مزدوران بشیم. با تشکر از برنامه خوبتون.
سهیل از ترکیه روی خط ارتباطی ما هست. سلام میکنم به شما آقای سهیل عزیز. گویا آقای سهیل به تازگی از ایران خارج شده و در اعتراضات اخیر حضور داشته. آقای سهیل درست میگم؟
با عرض ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
شما تو بله اعتراضات اخیر حضور داشتید؟
بله، من کرج بودم و خودم شاهد زدن بانک ها و سیتی سنترهای بزرگ از جمله سیتی سنتر امیران و فروشگاه رفاه توی کیانمر کرج بودم.
به چه ترتیبی این اتفاق افتاد آقای سهیل شما که شاهد بودید؟
بالا خیلی سریع، چون نیروی نپای خود چه نیروی انتظامی، همون نیروی خیلی ضربت ویژه‌شون نزدیک خود مهرشهر هستش و سریعا وارد عمل شدن و تمام فروشنده‌ها، تمام مردم از فروشگاه کردن بیرون و دیگه داخل یهو دیدیم همه چی خورد شده و داغون شده و خبر آوردن که فروشگاه رفاه، فروشگاه خیلی بزرگی هم هستش توی کیانمر، آتش گرفته و اون آتش زدن. مردم هیچ کاری نکردن، مردم کمک هم دیگه میکردن، حتی اگر شیشه ماشینی، شیشه مغازه خورد میشد خودشون پول میدادن و با هم دیگه کمک میکردن و اصلا قصدشون نبود، فقط تقابل به مثل بود و اصلا کسی کاری نکرد. و این وسط اگر احیانا سنگی خورده باشه یا شیشه شکست شده باشه اون سهوم بوده، ولی اینکه آتش زدن کار مردم نبوده و اینکه بخوان گردن شاهزاده پهلوی بندازن، شاهزاده رضا پهلوی بندازن، نه همچین چیزی نبوده. اصلا مردم نه به اینترنت دسترسی داشتن که بخوان همبستگی داشته باشن، خیلی خودجوش بوده و اعتراضات هم فقط اولش به خاطر خاموش کردن ماشین ها بوده که خودروها سوخ نداشتن و واقعا بنزین بوده و حق.
خب آقای سهیل اجازه بدید ازتون این رو بپرسم، نحوه برخورد نیروهای امنیتی با معترضان به چه شکل بود شمایی که از نزدیک دیدید؟ در تو ویدیوهایی طبیعتا تو یکی دو روز اول اومده بود تصویری به دست میده از اتفاقاتی که افتاده، ولی چون شما از نزدیک شاهد بودید میخواستم که مختصر برامون توضیح بدید.
والا اولش دروغ بهتون نگم، اولش برخورد نظامی خیلی تو خیلی ریلکس و خیلی خوب بود، ولی یهو اصلا تغییر رویه دادن و هر ماشینی که سر راهشون ایستاده بود با باتون با هر چیزی داشتن شیشه های ماشینا رو خورد میکردن، حتی ستون ماشینا رو خورد میکردن و اینکه ماشینایی داشتن که مخصوص جلوش دون از این آهنای ویژه داشت میزدن زیر ماشینا، ماشینا رو پرت میکردن و حمله میکردن به مردم، اصلا چیزی نبودش. و اینی که
با خود مردم چطور؟ حالا این شما در مورد خسارت ها صحبت میکنید، با خود معترضان شما شاهد برخورد ها بودید چطور بوده؟
والا با خود معترضان هم برخوردشون بسیار افتضاح و بسیار جدی بود، انگار که واقعا دشمن خونی و دشمن وطنشون دیده باشن. و من خودم شخصا داخل خشاب تفنگاشون، خشاب شیشه‌ای بعضی استفاده میکردم و تیر جنگی رو قشنگ میشه دید و داخل اونا.
شما میتونستید یعنی تشخیص بدید که این فشنگ جنگی
بله،
مرمی داره نداره؟
بله، ما هممون خدمت سربازی رفتیم دیگه، اینا رو راحت میتونیم تشخیص بدیم دیگه.
بسیار خوب.
نه اصلا برخورد بسیار جدی بود.
ممنونم از شما دوست عزیز آقای سهیل که روی خط ارتباطی ما اومدید. شما هم اگر مشاهداتی دارید 00420221122454 شماره تلفن ماست. از طریق تلگرام هم میتونید نظرتون رو بگذارید برای ما مثل این کار برمون.
پیامی داشتم برای آقای خامنه‌ای، آقای روحانی و 12 مأمور شورای عالی امنیت ملی ایران. می‌خواستم بگم این جنایت‌های چند روز اخیر شماها یک ملت و یک کشور را داغدار و عزادار کرده. بر فرض این معترضان چند تا بانک آتیش زدن و چند تا جاده را بستن، شما چه حقی دارید که با اسلحه گرم از هلیکوپتر و ساختمان‌های مجاور بچه‌های مردم رو به خاک و خون می‌کشید. بالاخره روزی خواهد رسید که یک به یک شما را ملت ایران هدایت کنه به سازمان جهانی جنایت بر علیه حقوق بشر و حقتون رو بذاره کف دستتون. ای بی رحما، ای بی وطنها و ای جنایتکارها.
@فردگرام شناسه ماست در تلگرام. آقای حقیقی، نظر شما چی هست درباره اتفاقاتی که طی چند روز گذشته شاهدش بودیم؟ شما اون حرکات اعتراضی رو با توجه به ویدیوهایی که پیش از سانسور گسترده و بی‌سابقه اینترنت به دست ما رسیده، اون تصاویری که دیدید رو چطور تعریف میکنید؟ چه نوع حرکت اعتراضی بوده؟
ببینید، به هر حال تو شوکای ریاضتیه، یعنی با این جریان اگر بخوایم تقسیم بندیش کنیم، واکنش جامعه، واکنشی که جامعه که برای از اقتصادی تحت فشار هست، تحریم‌های اقتصادی آمریکا اونها رو دچار بحران کرده، سیستم بحران حکم روایی داره از لحاظ کارآمدی، در مدیریت منابع، یعنی منابع کشور دچار مشکل هست، منابع کشور حداقل یک سومش معلوم نیست چجوری مدیریت میشه، چون تحت اختیار دولت نیست و این منابع روش مدیریتیش خب خیلی مهم هست.
حالا اون ریشه یابی و بله حالا اون ریشه یابی و تحلیلش رو بگذاریم کنار، خود جنس حرکت اعتراضی
جنس حرکت در واکنش اول همه این اعتراضات به خصوص جایی که از لحاظ اجتماعی با فقر گسترده روبرو بودن یا افراد با ماشین مسافر، یعنی مسافرکشی یکی از شغلشون و پیشهشون بوده و زندگیش نظیران میگذشته در شهرهای بخشای حاشیه تهران و شهرستان ها، واکنششون میشه در همون شوکای ریاضت اقتصادی دونست که در این واکنش ها معمولا اگه دقت کنیم چه اروپا، چه آمریکا، چه آمریکای لاتین، اینها و آسیا، واکنش ها خیلی تند، خشمگین، یک جوری اثر استیصال نداشتن امید به آینده است و واکنشی است که فوری بروز داده میشه. حالا در مواردی همون ماشین خاموش کردن بوده، در مواردی ممکنه وقت لینک سیاسی پیدا میکنه، چون احساس میکنن این ناشی از بی‌تدبیری ساخت حکومتی است، بی‌اعتمادی هم که روز به روز با توجه به اخبار فساد نسبت به حکومت وجود داره. بنابراین به جامعه اون واکنشش ترکیبی از خشم کلامی، بخشی از خشمهای رفتاری. حالا در این میانم نباید فراموش کرد که گروه های متخلف به ذکر اجتماعی هم از این قضیه قطعا سوء استفاده کردن.
بسیار خوب آقای،
حتما اونها میان استفاده میکنن که وقت دو طرف، حالا ایشون میگفت اونا پلیس انجام داده، اون پلیس میگه مردم انجام دادن، ولی واقعش اینه که در بسیاری از موارد شما میبینید افراد به ذکر متخلف میان و از این وضعیت سوء استفاده میکنن و در غارت یا گرفتن وسایل تجهیزات گروه های مثل مثلا ماشین آتشنشانی اقدام میکنه.
ممنونم از شما. آقای درویشپور، نظر شما چه هست؟ نظرات آقای ناور حقیقی شنیدیم و صحبت های یک شاهد عینی رو از ایران.
بله، این که آقای ناور حقیقی گرامی چجوری تشخیص دادن این افراد بزهکارند و آمدن، اصلا من یه مقدار برام بخت انگیزه، چون یه موقع ما داریم راجع به گمان زنی صحبت میکنیم، بعد یا یک موقع داریم در مورد این که
داریم من نگفتم، گفتم در این حملات شما اشتباه
برده کوتاه بفرمایید آقای حقیقی.
از این هم ببینید، من گفتم بخشی از این کسانی که مغازه رو آتیش زدن یا حمله کردن به بانک‌ها یا ماشین‌ها، جدا حالا از این که اونا میگن معترضین بودن، اونا میگن
شما
اگه یعنی شما این برداشت شما بود آقای حقیقی که شماری از اینها میتونند
در بخشی از این جریانات حاشیه‌ای، اینا گزارشات میدانی هم هست کسانی که بودن.
بسیار خوب، شنیدیم صحبت شما رو آقای حقیقی. آقای درویش بود، شما بفرمایید.
من نگفتم همه هم
بله، آقای حقیقی برمیگردیم با شما صحبت میکنیم. آقای درویش بود بفرمایید.
که همه اینها بودن، من گفتم که این که
جمهوری اسلامی ایران خب میگه دیگه، مگر کدوم حکومت دیکتاتوری که به خشونت و قتل مسالمت آمیزترین مبارزات متوسل میشه اعلام میکنه که مردم مسالمت جو بودن، ما به اصطلاح به خشونت متوسل شدیم. همواره با همین حرفا که اینها بزهکارا بودن، اینا افراد خشن بودن، اینا عوامل بیگانگان بودن، اینا جاسوسا بودن و با اینجور استدلالا اختشاشگر بودن، غارت کردن، غیره سعی میکنن عنوان میکنن. ای بسا حتی گاهی ممکنه نه اینکه الزامن عناصر خودشون هم بفرستن که به اصطلاح در این تحریک مردم، در دامن زدن به اصطلاح به این جور حرکت ها
ایشون الان میگن غارت رو ببخشید آقای درویش،
شما قصد نکنید هم من من حتی شما رو
مردم کردم.
خب اجازه بدید آقای حقیقی، اجازه بدید که آقای درویش پور صحبتاشون رو بشنویم، برمیگردیم. من
کلام حرف منو قطع نکنید،
اجازه بفرمایید آقای درویش پور
بفرمایید، چون اینجوری نمیشه بحث پیش بره. حرف من این بود که این استدلالی که آقای ناور حقیقی کردن استدلال خود حکومت، خیلی ساده بگم، و بنابراین حکومت هیچ مشکلی هم نیست.
آقای حقیقی اگر اجازه بدی صحبت آقای درویش پور رو بشنویم، برمیگردیم صحبت شما رو میشنویم. آقای درویش پور بفرمایید صحبت شما رو میشنویم.
بله، حرف من به این سادگی بود که این واقعیت که در این اعتراضات وقتی بخواد به اصطلاح به اختشاش به اصطلاح کشیده بشه، این در درجه اول حرکت مسالمت آمیز مردم رو باید دید. مردم سر اعتراض به گرانی قیمت بنزین وارد میدان میشن.
البته همین نکته هم آقای درویش پور باید بگیم اینجا که مثلا فرض کنید مسئولین نظام جمهوری اسلامی حتی خاموش کردن ماشین رو که جزء حرکات مسالمت آمیز به حساب میاد، بخشی از حرکات خشونت آمیز و بخشی از اختشاش به حساب آوردن.
عزیز من، مسالمت آمیزترین جنبشی که در جامعه شکل گرفت چیز 88، جنبش سبز 88، نه برانداز بود نه علیه کل حاکمیت بود، در اعتراض به یک نتایج یک انتخابات بود، گفت رأی من کجاست، آنقدر با مسالمت بود. مگر جمهوری اسلامی ایران جز اون رو اختشاشگران، غارتگران، بزهکاران، عناصر فاسد و غیر معرفی کرد؟ هر حکومت دیکتاتوری موقعی که میخواد به سرکوب خشن مردم متوسل بشه قطعا این نوع نسبت ها رو میده، نه فقط اون احتمالاتی که آقای نام برای حقیقی اشاره کردن رو به عنوان احتمالات ممکنه معرفی کنه، بلکه به عنوان اصلا اینکه چنین بوده. مردم اختشاش کردن، جان و مال و امنیت مردم به خطر میفته، یه گروه اختشاش کرد جان مردم رو به خطر انداخته، واسه همین ما سرکوبشون کردیم. این جان کلام استدلال تمام حکومت های دیکتاتوریه در هر جایی که باشه. اما اجازه بدید من یه نمونه کوچکی از رفتار تو یک حکومت دموکراتیک
درویش پور اگر اجازه بدید ما برمیگردیم با شما صحبت میکنیم. شنوندگان پشت خط منتظر هستن صحبت اونها رو بشنویم. البته پاسخ آقای نامور حقیقی رو هم خواهیم داشت در ادامه برنامه. تلفنمون قطع شده موقتا، دوستان در تلاش هستن این ارتباط یک بار دیگه برقرار بشه. اجازه بدید که بریم نظر آقای مجتبی رو بشنویم از ایران.
خب یک هفته کامل اینترنت تو کل ایران قطع بود. من الان تونستم از طریق اینترنت دانشگاه وصل بشم و اولین کاری که کردم خواستم صدای خودم رو به مردم ایران و مردم دنیا برسونم. یک هفته کامل ما زندانی بودیم، زندانی به وسعت یک کشور. صدای ما رو خاموش کردن، چراغ‌ها رو خاموش کردن تا هر اندازه که دلشون میخواد دست به کشتار بزنن و کسی متوجه نشه. و برای ما مردم ثابت شد که آقای ترامپ صرفاً توی حرف ادعا میکنه که پشت مردم ایران هستش. پیام وعده من به مردم ایران هستش، به هممون ثابت شد که هیچ کس پشت ما نیست، ما مردم خیلی بدبخت هستیم. اما عیبی نداره، من مطمئنم بالاخره ما به فرجام میرسیم و ظلم و ستم هیچ وقت پایدار نمیمونه.
ات فردگرام شناسه ما هست، از طریقش میتونید با ما در ارتباط باشید. اجازه بدید که آقای کوهسار رو روی خط ارتباطیمون داشته باشیم. به شما سلام میکنم آقای کوهسار عزیز، وقتمون خیلی کم هست، اگر میشه مختصر بفرمایید نظرتون رو در مورد حرکات اعتراضی اخیر و نحوه برخورد با اون از طرف حکومت.
اول از همه من یه مطلبی رو بگم که واقعا برای من عجیبه. میگن اگه قرار کار غلطی هم باشه دشمنت انجام داد، ولی به مصلحتشون ولیعهد عربستان مثل ما هم کم بوده بودجه نداشت، اونایی رو که تو اون حکومت ببخشید چریده بودن و چاق و چلده شده بودن و توی هتل جمع کرد
کوسار.
از اونا گرفت، نه این شرایط اقتصادی که مردم دارن واقعا عجیبه برای من. آقای روحانی به نظر من یه اصطلاحی میگن انگلیسا، زمان نامناسب، آدم نامناسب، مکان نامناسب، ایشون خود جنسه، یعنی آدم نامناسب در زمان نامناسب.
حالا در مورد این حرکت اعتراضی اگر بخواین صحبت بکنیم، در مورد این حرکات اعتراضی، چون وقتمون خیلی کوتاهه، به طور متمرکز اگر سر این حرکات اعتراضی،
بله بله، اگه اون زمانی که به قول خودشون تورم یک رقمی شده بود این کارو میکرد، احتمالا این همه پیامد نداشت و مردم فکر میکردن حالا تا اجناس دیگه بره بالا یه خاکی تو سرشون میکنن. ولی این آدم اینقدر این همکاران و حالا بخوام بگم کم عقل هستن دیگه، و یعنی کارو به اینجا میکشونده.
بسیار خوب.
من سوالم اینه، چرا اینایی رو که خودشون رو ملتزم به نظام، نمیدونم فدایی نظام و ولایت میدونن، هر کدوم ثروتاشون از حالا هر دو جناح، از آقای نعمت‌زاده این طرفی و دار دسته آقای روحانی بگیر تا امثال آقای صادق محصولی که چند سال پیش تو مجلس گفتن 700 میلیارد داره، الان لابد 7000 میلیارد داره، چرا به اینا نمیگه بدید بعد اون وقت بهتون پس میدیم؟ اینا که مادیان مالی بانکی بودن، پولا رو چرا از اینا به زور پس نمیگیرن؟
بسیار خوب آقای پورسا، ممنونم از شما، متشکرم که در برنامه شرکت کردید. اجازه بدید شنونده بعدی رو داشته باشیم روی خط. باز هم از طریق تلگرام شناسه ما هست @فردگرام.
بنده هیچ قصد تشویق به خشونت ندارم، ولی میخواستم بگم که اعتراضات مسالمت آمیز باید تا جای مسالمت آمیز باشه که طرف مقابلم فهم و شعور این اعتراض صلح‌آمیز شما رو داره، ولی وقتی که طرف دیگه تصمیم به رگبار گرفتن شما داره، دیگه مسالمت آمیز وجود نداره. شما بری به طرف گل و شیرینی بدی که طرف نه خودت و 200 نفر پشت سرت هم کشته. پس زمانی که تیراندازی شد دیگه باید از خود دفاع کنی، حالا یا سنگر بگیری یا یه چیزی پرت کنی. تو صحنه جنگ که حلوا پخش نمی‌کنن که.
شما هم میتونید نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. 00420221122454 و @فردگرام. پیش از اینکه برگردیم سراغ تحلیلگرانمون، یک نظر دیگر رو هم بشنویم.
با سلام و عرض خسته نباشید. اعتراض در مقابل رژیم دیکتاتوری و سرکوبگر هرگز و در هیچ شرایطی وجهه مسالمت‌آمیز خود را حفظ نخواهد کرد، زیرا که حکومت‌های دیکتاتوری تحمل انتقاد و اعتراض را ندارند و به شیوه خودمحوری و بر اساس ایدئولوژی بنانهاده شده عمل می‌کنند و هیچ نظر انتقادی را قبول نخواهند کرد، چون در نظر آنها مخالف یعنی دشمن و دشمن هم محکوم به مرگ است. از نظر من این اعتراضات باید به شکل سازماندهی شده و به طور منظم و با هدفی معین اداره شود که رژیم کمتر موفق به سرکوب آن شود و این خود مستلزم همکاری و پیوستن تمام اپوزیسیون ایرانی با همدیگر است. ممنون، خداحافظ.
ممنون از شما که ما تماس میگیرید. آقای نامبر حقیقی، درباره مرز خشونت پرهیزی و رواداری که این بیشتر میخواستیم صحبت بکنیم، این شنوندگانی که روی خط اومدن و حرف زدن در همین باره نظر خودشون رو دادن، به نظر شما در حرکات اعتراضی مسالمت آمیز اگر با خشونت مواجه بشه اون معترض، آیا حق دفاع از خودش رو داره؟ تعریف و شکل اون دفاع از خود به نظر شما چطور هست؟
بله، در اول ما حتی وارد بحث مصداقی نشیم. شما سوال قبل مصداقی کردید، آقای درویش‌پور صحبتایی کردن که به نظر من نادرست بود. ببینید، شما هیچ کس الان هیچ اطلاعی نداره که دقیقاً در این مواردی که اتفاق افتاده در ایران چه گروه‌هایی نقش داشتن. معترضین میگن، بخش از معترضین میگن کار پلیس بوده، سپاه بوده، سپاه و پلیس میگن مجاهدین خلق و سلطنت طلبا کردن. اتفاقاً اونا نمیگن به زکان اجتماعی، اونا میگن همین گروه‌های سیاسی مخالف خارج از کشور، آمریکا و عربستان و اسرائیل این کارا رو کردن. و ولی شما اگر نگاه کنید در همه جای دنیا، در خود انگلستان مگه نریختن مغازه رو غارت کردن؟ تو همین جنبش جلیق زردای فرانسه مغازه رو مورد حمله یا دستبرد قرار دادن. ببینید، در همه جنبش‌های اجتماعی که به خشونت کشیده میشه، همیشه گروه‌هایی وجود دارن، گروه‌های فرصت طلبی
که از اون موقعیت به نفع خودشون استفاده
کنن. بسیار خب آقای حقیقی، این بحث شما رو شنیدیم. اگر میشه به پرسش من جواب بدید ممنون میشم. شنیدیم این صحبت شما.
در مورد این بستگی داره که گفتم به شما، به بستگی به چند تا عنصر داره. اگر با نگاه موفقیت نگاه بکنن، در مورد موفقیت دو تا تئوری هست. تئوری است که معتقده باید ما وارد خشونت سازمان یافته، حمله به نهادهای قدرت و نیروهای قدرتمندی که نظام رو میسازه بکنیم، بنابراین در از این حتی جنگ چریکی، مبارزه مسلحانه و انفجار در مکانهایی که برای سیستم مهم است، انفجار در مکانهای امنیتی، مقابل حمله به منابع مالی سیستم و اختلال در امر تولید ثروت سیستم بکنیم. مثلا توی هنگ کنگ دارن این کار، هواپیماها رو ببند، فرودگاه رو ببندن برای اینکه هنگ کنگ با رفت و آمد زنده
است. برای اینکه من یه مقدار وقتمونم کوتاه هست آقای حقیقی، من خیلی مشخص پرسیدم که اگر در یک حرکت اعتراضی مسالمت آمیز اون معترض تحت سرکوب قرار بگیره، اون وقت به نظر شما واکنشش چه باید باشه؟ تعریف دفاع از خود چیه؟
جنبش‌های خشونت‌آمیز معمولا جاهای موفق میشه که چون جنبش خشونت‌آمیز نیاز به یک کنترل، دیسیپلین و یک تصویر بزرگ داره که افراد با توجه به اون تصویر بزرگ و اون ارزش‌ها خودشون رو کنترل میکنن. طبیعتا موقعی ما با واکنش‌های تند مواجه میشیم، خصوصیت طبیعی ما هست که واکنش متقابل نشون میدیم، ولی در جنبش خشونت پرهیز به چند تا عنصر باعث شده که این رو کنترل کنه. نکته اولش رهبری این جریانات هست، دوم ادبیاتی است که این جریانات رو تغذیه میکنه و نشون میده که این جنبش های خشونت پرهیز چطوری کمک میکنه که منافع ملی جامعه در دراز مدت حفظ بشه، سطح خشونت رو بیاره پایین. یعنی در واقع شما ممکنه در کوتاه مدت مشکل بشه، ولی در دراز مدت سطح خشونت میاره پایین. و از همه مهمتر در این مسئله تجربه شکست و پیروزیه. به میزانی که جنبش های خشونت پرهیز موفق بشن، خب طبیعتاً این روندیست که در جاهای دیگه میتونه گسترش پیدا کنه. فرض کنید در دهه 50 60 70 مسئله جنگ های چریکی، مبارزه چریکی توسط چپ ها به عنوان تئوری انقلاب، تئوری مسلط همه جاها بود، ولی خب الان شما وقت میدید تو کشورهای دموکراتیک مثل ایتالیا هم ترور میکردن، آتش سوزی داشتن گروه بریگاد سرخ و اینا، یا بادر ماینهوف در آلمان، ولی خب به تدریج این
از گفتمان اعتراض خارج شده.
بله، برای اینکه چند تا فاکتوره، این که دیگه دیدن رشد جامعه باعث میشه نمیپسنده و در نهایت به ضرر نیرویش که میخواد با سیستم مقابله کنه، و دوم همی که به هر حال عرف بین‌المللی، جامعه بین‌المللی برخی اقدامات رو برند تروریسم میزنه و برخی اقدامات رو جنایت علیه بشریت، بسیاره جدا از دولت‌ها.
بسیار خوب، ممنون.
میتونن این کار رو انجام بدن.
متشکرم.
و این موقعیتشون رو ده هم از داد افکار عمومی هم جامعه بین‌المللی تضعیف میکنه.
متشکرم از شما آقای حقیقی عزیز. آقای درویش‌پور، همین سوال رو از شما میپرسم. در حرکات اعتراضی مسالمت‌آمیز آیا مرزی برای خشونت پرهیزی و دفاع از خود وجود داره؟ شکل اون دفاع از خود چیه؟
ببینید، من اول به اون چه جمله اولی که گفتم از به نقل از اریشتروم روانشناس برجسته کنم، فکر کنم نکته خیلی مهمیه. اساسا باید بین خشونت پرخاشگر، ویرانگر، بدخیم، نابود کننده که به قصد تهدید هستی دیگری شکل میگیره، با خشونت دفاعی خوشخیم که به قصد دفاع از جان خود صورت میگیره تفاوت قائل شد. خود این به اصطلاح بسیار کلیدی. شما حتی در میان جامعه در حیوانات هم نگاه بکنید، وقتی یک به اصطلاح حیوانی به دیگری حمله بکنه، اون یکی برای در قصد دفاع از خودش به اصطلاح به خشونت یا به اصطلاح به حمله متقابل دست بزنه، این دو رو که اصلا در یک کاتگوری نیست، بین خشونت پرخاشگر و خشونت دفاعی تفاوت وجود داره. این حکومتان که معمولا چون اقتدارشون زیر سوال میره به خشونت پرخاشگر دست میزن. همین نمونه اخیر رو ببینید، جان 200 نفر بنابر گفته های مختلف دقیق که ما نمیدونیم، 106 نفر گفته شده، 200 نفر یا غیره، جان چند صد نفر آدم تو یک یا 200 آدم گرفته میشه،
خب این خشونت پرخاشگر ویرانگر نابود کننده است و اگر طرف مقابل مردمی که با دست خالی، مگه مردم با اسلحه وارد خیابان شدن که بگیم این به اصطلاح خشونت، حرکتشون خشونت بوده؟ مگر کسی رو کشتن؟ اینا کشته شدن. همسط کردن نه فقط جنس این دو مسئله متفاوته، یکی خوش به اصطلاح حتی اگر اسمش خشونت باشه خشونت دفاعیه، در حقیقت حتی در سطح خشونت هم عمل نکرده، برای اینکه آن یکی با اسلحه با قدرت سرکوب کشته، هزاران نفر رو زخمی و دستگیر کرده، آن یکی در برابر با مشت‌های خالی که به قیمت بنزین اعتراض داشته و سپس به نفت جمهوری اسلامی که در واقع چنین بدبختی رو برش تحمیل کرده، و در برابر این وقتی با سرکوب روبرو میشه، جایی رو آتش میزنه، لاستیکی رو آتش میزنه، مغازه‌ای رو خرد میکنه. اگر اینو ما نتونیم این مسئله رو بفهمیم و فکر کنیم که میتونیم با یه راهنمودهای کلی صحبت بکنیم، در واقع مردم رو حتی از روشنفکران بیزار میکنیم. من یه جمله بگم خیلی مهمه،
خیلی کوتاه آقای دربشور،
من با ایدئولوژی خشونت مخالفم. خشونت به خشونت کشیدن جامعه هزینه های بسیار سنگینی رو تحمیل میکنه، بنابراین ما اتفاقا باید مبلغ مبارزات مسلط آمیز بشیم. اما اگر این مبارزات کشیده بشه به خشونت، حتی توسط مردم، مسئولش اونها نیستن، مسئولش حکومتی است که مبارزات مسالمت آمیز مردم رو تحمل نکرده.
بسیار خوب، ممنونم از شما، متشکرم از شما. اجازه بدید بریم سراغ شنوندگانمون. آقای علی رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. آقای علی عزیز، وقتمون خیلی کوتاه هست، شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید اساساً حرکات خشونت پرهیز امکان موفقیت رو در برابر قدرت قهریه دارند؟
به هیچ عنوان. ببینید، پیشگیری بهتر از درمانه. من اومدم از روش پیشگیری استفاده کنم. همین چند وقت اخیر، در دو تظاهرات اخیر، من به نماینده شهرمون اسمس زدم که اسمساش هم موجوده که چرا این تعداد افراد کشته شدند. شمایی که نماینده مجلس بودید، اگر شما رفتید تا به اونجایی که محل تعیین کنید، برای جایی که احتمالاً مردم میگه شما یه قانونی تصویب کردید خلاف خواسته مردم، خب این مردم میان توی صحنه، شما قرار بود جا تعیین کنید اما هیچ جایی تعیین نکردید. الان مردم میخوان با زبان خیلی نرم با شما صحبت کنند. باید چه کار کنند؟ هیچ جایی رو تعیین نکردید. چرا تعیین نکردید؟
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای علی عزیز. متاسفانه وقتمون خیلی کوتاه هست، در دقایق پایانی برنامه خانم نادیار داشته باشیم درباره امکان موفقیت حرکات خشونت پرهیز در برابر قدرت سرکوبگر صحبت میکنه.
من مخالفم با آرامش، برای اینکه حکومت اجازه آرامش رو نمیده، برای اینکه حکومت بلافاصله از تانک و مسلسل استفاده میکنه. بعد چطوری ما در مقابل سرکوب، یعنی این آدم داره میاد، این آدم سرکوبگر داره میاد ما رو میزنه، ما باید اونجا ساکت وایسیم به خاطر اینکه بگیم اعتراضمون رو آرام اعلام کردیم؟ نخیر، ما آرام اعلام نمی کنیم. رژیم جنایتکار اولین بارش نیست که داره میره تخریب میکنه. سال 88 هم این کارو کرد، سال 96 هم این کارو کرد، دوباره داره این کارو میکنه. دیگه حناش برای ما رنگی نداره، باید بره. در مقابل سرکوب خونبار باید مسلح شد، باید مسلح شد. مردم مظلوم ما اونجا دارن گوشت لای چرخ هستن. خواهش میکنم آمریکا، تو که میگی به ما کمک میکنی، الان وقتشه.
ات فردگرام شناسه ماست. خانم نسترن همراه ما هستید روی خط تلفنی رادیو فردا، برنامه ساعت ششم. شما چی فکر میکنید در مورد اونچه که شنیدید؟
بله، سلام عرض میکنم خدمت شما و مهموناتون. من با بررسی ویدیوهایی که حالا تا اینجا دیدم نتیجه گرفتم که اون روزهای اول که ماشینا توی بزرگراه ها بودن و ماشینا خاموش کرده بودن و این خیلی مسالمت آمیز بود، این پلیس بودش که به ماشین ها حمله کرد، با باتوم میزد روی شیشه ماشین ها.
یعنی شروع این ماجرا با پلیس بوده خانم بله. خانم نصرم ببینید بله. پرسش من از شما به طور مشخص اینه، صحبت های شنونده قبلیمون رو شنیدیم، خانم نادیا میگفتش که باید حرکات حتی مسلحانه انجام داد، مبارزه مسلحانه کرد با حکومت. شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که تا چه حد میتونه موفقیت آمیز باشه همچین حرکاتی؟
من با مبارزه مسلحانه مخالف هستم، ولی این پلیس هستش که مردم رو وادار میکنه که در مرحله بعد برن رو مبارزه مسلحانه. ما الان اگه با 96 و با 98 بیم بررسی بکنیم میبینیم که اعتراضات بدتر شده،
یعنی تندتر شده، یعنی. شده. ولی شما مخالف هستید با اینکه وارد اون فاز مسلحانه بخواد بشه یا به اصطلاح بگیم خشونت آمیز بخواد بشه، طرفدار حرکت خشونت پردیس هستید. اجازه بدید که صحبت‌های یک شنونده دیگر رو هم بشنویم، آقای مهروند.
مسئله اینجاست که در این وضعیت خاص که برای کشور پیش اومده چیکار باید بکنیم؟ وقتی جلو اومدن باید دفاع بکنیم، فرار بکنیم، یا اینکه خودمون حمله بکنیم؟ من یه مثالی میذارم خدمتتون خیلی آشکار خیلی واضح. وقتی خونه شما رو اشغال کردن 41 سال شما چیکار میکنین؟ برای ورود به خونتون خشونت هم نشون میدین، در رو هم میشکنین، کسانی هم که داخل خونه نشستن بیرون میندازین. مردم ما دقیقا باید همین کار رو انجام بدن، باید اینها رو از خونه خودمون که ایرانه بیرونشون بندازین.
آقای حقیقی عزیز، در پایان برنامه دقیقا 2 دقیقه وقت داریم برای شما. یا اساسا حرکات خشونت پرهیز به نظرتون امکان موفقیت رو در برابر قدرت قهریه دارند؟
ببینید، تجربه ایران نشون داده با اینکه ما بزرگترین حرکت مسلحانه در کل دنیا رو داشتیم به لحاظ اینکه مجاهدین خلق 100,000 تا میلیشیا داشتن، ولی کلن حرکت مسلحانه در ساختارهای ایدئولوژیک و ساختارهایی که طرف مقابل هم روی بافت نظامی و امنیتی خیلی داره تاکید میکنه و نیروی معتقد داره، عملا را به جایی نمیبره و فقط صحنه رو پولاریزه میکنه و امکانات توسعه مدنی از بین میبره. دوم اینکه تجربه نشون داده با توجه به گسترش تکنولوژی های اطلاع رسانی، تغییرات نسلی و تغییراتی که به تدریج داره اتفاق میفته، جنبش خشونت پرهیز امکان موفقیتش در دستیابی به نتایج بیشتر است. طولانی تر هست، بطئی تر هست، ولی امکان موفقیتش بیشتر است. تجربه نشون داده جنبش هایی که مبتنی بر تئوری های به کارگیری خشونت برای حمله به منابع دولتی و براندازی سیستم هست، تئوری انقلابی مارکسیستی، حداقل در مورد ایران نشون داده که راه به جایی نمیبره، خشونت رو گسترش میده، ساختار قدرت رو ممکنه منهدم کنه یا حتی سرنگون کنه، ولی در نهایت یک روندی از خشونت رو ایجاد میکنه که حل نشدنی در خاورمیانه. اگر کشور وارد به چرخه خشونت شد، واقعیتش این هست که راههایی پیدا نخواهد کرد. ما هم بعد از سال 68 اگر اشتباهی نبود که صدام مرتکب شد به کویت و بقیه حمله کرد و باعث سرنگونیش شد نبود، ما هم همچنان در چرخه خشونت بعد از جریان صدام قرار داشتیم و هنوز پایان نیافته بود.
بسیار خوب، ممنونم از شما.
انقلابات که توجه نمی کنن.
بسیار خوب، ممنونم آقای نامور حقیقی عزیز. متاسفانه وقت زیادی نداریم آقای درویش پور. اگر که بخواد حرکات خشونت پرهیز ادامه پیدا بکنه در مقابل قدرت و قدرت اون رو همچنان سرکوب بکنه، چه بختی داره برای موفق شدن؟
ببینید، فقط گسترش اعتراض، اگر ما با جنبش میلیونی روبرو بشیم، خشونت برهنه حکومت در برابر اقتدار در واقع همبسته میلیونی مردم فرو میریزه، شکاف برمیداره، کم رنگ میشه، کم اثر میشه، و بنابراین گسترش یافتن این اعتراضات و خیزش ها خیلی نقش کلیدی داره در برابر به صراحت خونسا کردن قدرت خشونت حکومت. ولی من بر این باورم، گرچه تأکید میکنم گسترش میلیونی مبارزات مسالمت آمیز مطلوب ترین راه گذار به سمت دموکراسی و عبور از جمهوری اسلامی هست، و تأکید میکنم روشنفکران و نیروهای سیاسی نباید مبلغ خشونت باشند که توجیه حکومت رو در حتی خشونت بیشتر در واقع ساده تر بکنن، اما این نباید به یک نگاه ساده لوحانه، ساده انگارانه منجر بشه که ما در برابر وقتی حکومتی مردم رو این گونه مورد خشونت قرار میده، در واقع با این واقعیت روبروشون بکنیم که شما تحت هیچ شرایطی هیچ عکس العمل دیگری رو حق ندارید داشته باشید. میخوام تأکید بکنم امکان داره مبارزات مسالمت آمیز به خشونت کشیده بشه، ولی حتی اگر این بشه در متن این که اولا حکومت مقصره، ثانیاً ما دیدیم که مبارزات خود انقلاب 57 جمله مو تموم کرد 57 یکی از مهمترین مبارزات بود، لحظه های آخر به خشونت کشیده شد. شاید با سناریوی مشابه اون در جامعه ایران مجددا روبرو بشیم.
ممنونم از شما. از هر دو میهمان برنامه تشکر میکنم، آقای مهرداد درویشپور و آقای علیرضا نامور حقیقی. از شما ممنونم که طی حدود یک ساعت گذشته همراه بودید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا. همچنان میتونید پیام‌های خودتون رو با آدرس @فردگرام برای ما بفرستید. در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا پخش میشه این پیام‌ها در مورد همین موضوع برنامه. در اتاق فرمان منیژه و شهرام بودند که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. من نیوشا بغراتی هستم و براتون عصر و شب بسیار خوشی آرزو می‌کنم.